راستی من ایشون رو دیروز با یه خانوم عجیب و غریبه میدون ونک دیدم. آه کاری ندارید، خداحافظ شما. اون 25 دقیقه که گفتم یه طرف، این جمله آخر یه طرف. ببینید این رو بهش میگن تکنیک پلکانی معکوس. شما ذهنت چرا؟ چون میگه که ببین این آدم که 25 دقیقه از این آدم تعریف کرده که باهاش مشکلی نداره، پس این آدم خوبیه دیگه. پس به خوب بودن بنده اذعان میکنید، به جمله معترضه‌ای که هدف بنده است اذعان ایمان میارید. اصل هدف بنده تو اون جمله معترضه هست. بنده از اینجا که خارج میشم، اون خانومی که وجود خارجی نداشته احتمالاً 2 ساعت دیگه میشه یه پرونده فساد ملی و حالا ایشون باید بره جمعش کنه، چون بحث تکنیک گوله برفه دیگه، شما بنداز برو جور. امثال زاهد، حالا جالبه زاهدی میذاره تو بی بی سی هم از ما تعریف میکنه، این دیگه خیلی جالبه، یعنی نور علا نوره. حضرت امام فرمودن هر وقت دیدید دشمن ازتون تعریف میکنه بزن یه جای کارت داره میلنگه. تو بی بی سی اونم زاهدی، اونم دیگه فکر میکنم ایشون 3 بار کنترل عمر صفر شده دیگه، یعنی دقیقه 90-91 رد کرده. خب این اتفاق چرا میفته؟ برای اینکه مخاطب بگه بی بی سی تو چقدر صادقی که حتی صدای مخالف رو هم پخش میکنی. جالبه بفرمایید ماینینگ بکنید، بلا فاصله بعد از تمام مستنداتی که گذاشته، هم از زاهدی گذاشته، هم صحبتی که مهاجرانی اومد توی اون، همه اینا که گذاشت، بر اولین خبری که خونده خبر حقوق بشری تو ایران بود، ضد حقوق بشری علیه ایران بود. وقتی که بی بی سی نشسته 20 دقیقه شما تعریف کرده، اونم با کی؟ با اردشیر زاهدی که پروندهش در واقع از حرم نشمس تمام بچه که تاریخ اونن میدونن. حالا بعدش میگه ها راستی در ایران اون خانومنم زدن کشتن بی دلیل، تموم شد، کل اون تأثیر گذاشت. بعد اینجا نفر ساده لوح میگه ببین بی بی سی شاید دروغ بگه دیگه، اینقدر که نمیگه که، ولی اثر اون ضد حقوق بشری است. اثر اونه که فردا وقتی میگه شما همین الان برید نگاه کنید بی بی سی رو چی دست گذاشته. بی بی سی ظرف 1 ماه گذشته از 170 هزار پالس پیامی که ما مطالعه کردیم، فقط 39 پالسش راجع به آمریکا منفی بوده. آمریکایی که الان همه میدونن منفیه ها، آمریکایی که همه میدونن وضعیتش خرابه، اما همه اینا رو داشته باشید. حالا از من میاد میگه خب ایران اون بچه اونجا اعدام شده، اون یکی اونجا شده، این یکی اینجا شده، یکی یکی شروع کنه به شما فاکتور دادن. خب شما یا به خودت میبینی اه ما که با آمریکا الان فرق نداریم که، اون کرونا داره ما هم کرونا داریم، اون اینو داره ما هم اینو داریم. نکته جالبش اینجاست کرونا در انگلستان کشور قرمز اروپاییه به لحاظ وخامت و اوضاع، کشور یک، فرانسه دوم، آلمان سوم، ایتالیا الان چهارم. انگلستان فروپاشیده است، انگلستان چیزی نداره، تکون بخوره ولز و اسکاتلند و ایرلند میخوان ازش جدا شن. یعنی یه همچین کشوری با یه همچین وضعیتی آمده شروع کرده راجع به فعال کردن گسلهای قومیتی در ایران، در حالی که کرونا در ایران موفقیت آمیز بوده جمع کردنش و در انگلستان به نقطه رسیده که نمیتونن برگردن. جی دی پی انگلستان سقوط کرده آقا در تاریخ، یعنی جنگ جهانی دوم اینا همچین چیزی رو نداشتن، یه همچین بحرانی رو تجربه نکردن، سقوط کرده. نمیاد راجع به انگلستان حرف بزنه، اما همچنان در ایران آب نمیدونم خوش شدن آب چشمه علی براش معضل بین المللی شده. خب اینو شما داشته باشید، مخاطب میاد برنامه های مثبت رو میگیره، ذهنشو پاک میکنه، رفرش میکنه، پیام منفی که مخابره میشید میگه پس این راست میگه، اگرم نگه راست میگه، میگه پس شاید راست نگه ولی دروغ هم نمیگه، باید بررسی کنم. آقا انگلستانه، حالا میخوای مدرک دانشگاه دکتراتو گرفته باشی، میخوای اونجا امر باشی، میخوای بکر باشی، انگلیس انگلیسه. هر وقت در تاریخ پیدا کردیم که انگلستان کتری از دقیقه به کشوری رحم کرده، ایر جمهوری اسلامی ایران دومیشه قطعا. اما بی بی سی بالاخره از کجا چشمه میگیره و نشأت میگیره؟ پس این فرایند رو رسانه‌های بیگانه اینجوری کار میکنن واجبش.
بله تشکر کنید دکتر داودی، مجدد برمیگردیم خدمت های دکتر قادری هستیم. آقای دکتر قادری، سوالی که میخوام خدمتتون بپرسم اینه که چی شد کشورهایی که مدعی دموکراسی بودن، کشورهای مختلف غربی که حضور دارند، چی شد این اقدام، این ارزم به خدمت تظاهرات تو این کشورها سرسام آور شد و به درجه رسید که دیگه نمیشه اینو جمع کرد؟ چی شد این افرادی که حرف از دموکراسی، حرف از این میزدن که تمام کارها رو میشه با صحبت کردن حل کرد. چی شد این اعتراضاتی که خارج از صحبت کردن و پیگیری های بینابینی هستش به وجود اومد؟
یه بخش مختصر و گذره رو توی قسمت قبلی صحبتم عرض کردم در این رابطه و اون هم پیرامون مدل ساختار سیاست و حکومت در واقع جهان غرب به ویژه ایالات متحده بود و در واقع این سوال شما برمیگرده به همون موضوع.
بله.
یکم مفصل بحث در موردش، من اگر بخوام خیلی کپسولی و جمع و جور در موردش صحبت بکنم باید به دو سه تا نکته کوچیک اشاره بکنم و اون هم مهمترینش این هست که افکار عمومی شهروندان جوامع غربی به خصوص در ایالات متحده که بازم مثلا حالا اینا با برخی از کشورهای اروپایی مدلاشون بعضا متفاوت، ولی یک همچین اتفاقاتی رو که در بدنه ساختار اجتماعی خودشون باش مواجه میشن، این ناخودآگاه ذهنشون تمام اون دروغهایی رو که در قالب یک مدینه فاضله‌ای به اسم مثلا دموکراسی، به اسم مردم سالاری، سالهای سال از نسلهای قبلشون تا الان به اینها گفته شده رو، اینو وقتی در واقع سنجه میزنن به این، مواجه میشن به این که خب الان مثلا چرا این اتفاق افتاده. بنابراین به نظر میرسه که مهمترین نکته‌ای که الان در رابطه با این موضوع هست این هست که بخش عمده از جامعه کمتر برخوردار به نسبت در واقع به لحاظ موضوعات اقتصادی و معیشتی عرض میکنم و البته اینکه رانت‌های سیاسی اقتصادی هم ندارن، اینها به این نقطه رسیدن که آقا سال هاست اینها در یک دیکتاتوری دارن زندگی میکنن و نفس میکشند و محدودند. شما الان ببینید مثلا فرض کنید یه شهروند امریکایی الان میخواد حضرت عباسی یه آدم درست مثلا رئیس جمهورش بشه، اصلا امکانشو نداره. شما الان تو همین دعواهای سیاسی که مثلا داره توی امریکا بین رقبای دموکرات و جمهوری خواه اتفاق میفته، این به اون میگه پیر خرفت، این به این میگه خوابالود. الان تو همین کتاب حالا بولتون تازه از جریان خود محافظه‌کار سنتی جمهوری خواه ادبیات و الفاظی که حالا این در واقع ایبوکش همین دو روز سه روز اومده، من یه گذرات در واقع شروع کردم، حالا چند فصل در واقع کامل نشده، اصلا خیلی جالبه ادبیاتی که اینا در رابطه با هم به کار میبرن. یه توییتی دیروز آقای شمخانی دبیر شورای امنیت زدن، جالب بود، به همین اشاره کرده، گفته بود که این به اون داره میگه احمق بیکفایت، اونم به این داره میگه که مثلا احمق ملال‌آور. بعد خب این خروج از برجام، آره خروج از برجام دستپخت همین دوتا بود. حالا اروپا چطور این دستپخت این دوتا نادون رو نادیده میگیره، بعد میاد تو شورای حکام مثلا قطعنامه ضد ایرانی میگذرونه؟ یعنی در واقع اروپا هم داره پیروی میکنه از این ساختار. من وقت بعد حالا افکار عمومی یه ذره روشنتر و نخبه‌تر وقتی نگاه میکنن ذیل یک ساختاری که هم داره از حماقت مردم استفاده میکنه، هم خودشون آدمهای احمقی هن. بعد یه دفعه مدل اتفاقی که توی انقلاب‌های عربی به نوعی افتاد، یه عبارتی رو حضرت آقا در اولین خطبه نماز عید فطر بعد از ماجرای مصر، خاطرم از چند سال پیش که اتفاق افتاد، ایشون فرمودند، نکته خیلی جالبی بود، گفت جوان با پتانسیل توانمند و انگیزه دار جهان عرب، اونم یه کشوری مثل مصر با اون قدمت، با اون تاریخ در واقع پرفروغ، میبینه که به خاطر حضور مثلا دو تا آدم مزدور، سه تا آدم مزدور، هیچ آینده براش متصور نیست، هیچ زندگی ایدئالی براش متصور نیست، در اوج فقر و فلاکت اینا دارن زندگی میکنن. چرا؟ چون مثلا آقای حسنی مبارک مزدور امریکایی هست و بعد این دیگه عقده میشه و بعد یه جای این بیرون میزنه دیگه. به نوعی میخوام بگم این اتفاق در جامعه به خصوص رنگین پوستان امریکایی افتاد و بعد به هر حال در هر جامعه‌ای وجدان‌های بیدار، وجدان من الان خودم به خاطر کار رسانه‌ای که دارم انجام میدم بالغ بر شاید مثلا 50 و خورده نفر رفیق امریکایی دارم که داریم با هم کار میکنیم، با هم داریم دائم مثلا مطلب الان مثلا مطلب برای ما میفرسته کاملا ساختار رو خیلی منطقی علمی داره آنالیز میکنه که شما هیچ پروفسور آمریکا شناسی تو داخل یا مثلا تو خاورمیانه پیدا نمیکنه، چون اون خودش اونجا داره زندگی میکنه.
اون هستن دیگه دکتر.
بله، به خاطر همین میخوام عرض بکنم که این اتفاق خب دست به دست هم داده و واقعا الان چیزی که داره توی امریکا اتفاق میفته یک ظلم آشکار. شما ادبیات آقای ترامپ رو در مواجهه با این اتفاقات ببینید، یعنی کاملا یک ادبیات غیر انسانیه. یعنی شما کمترین بهره اگه طرف مثلا از حتی هوش سیاسی برده باشه میفهمه که اینجوری نباید حرف بزنه، یعنی حتی ظاهر رو هم نمیتونه در واقع مراعات بکنه. البته خب تحلیل های متعددی هست که چرا آقای ترامپ این مدلی داره برخورد میکنه، که مثلا حالا یه عده میگن مثلا حتی جمهوری خواها به جنبندی رسیدن که از ایشون عبور بکنن، بنابراین ایشون مثلا داره انتحار میکنه. مثلا همین توییتی که پری روز زد که گفت که اگر جو بایدن رئیس جمهور بشه تمام امریکا میشه مینیاپولیس، یه تهدیده. یعنی به هر حال اینا اون آدمایی که بالاخره ذهن امنیتی دارن میتونن این رو تحلیل بکنن و به این نقطه برسن که ترامپ پس ذهنش چی داره میگذره. اونم ترامپی که به هیچ عنوان حاضر نیست از عرصه قدرت کنار بره، یعنی به صورت مسالمت آمیز. بنابراین به نظر میرسه که این اتفاق در واقع یک بغض فروخفته ایست که از پس سالها در واقع ظلم، اونم در قالب و بسته‌بندی شیک دموکراسی و مردم سالاری بر مردم فرودست در یه همچین جوامع حقنه شده و بعد اینها در واقع الان داره بروز و ظهور پیدا میکنه و به نظر میرسه که با این مدل رفتار قابلیت جمع‌بندی و در واقع جمع کردن ماجرا رو نداره و حتما امریکا دوچار مشکل، حتی اگر به صورت ظاهر هم الان بتونن این رو جمعش بکنند، قطع به یقین این تبعات سوءش سالهای سال ادامه پیدا خواهد کرد، هم در حوزه های در واقع سیاسی اجتماعی امنیتی و هم در حوزه اقتصادی. به خصوص این که خب الان اینا میگم به خصوص در داستان کرونا عمق فضاحت و ناکارآمدی نظام بهداشت و سلامت یک ابرقدرت ادعایی رو با تمام وجودشون لمس کردن و بعد اون مسخره بازیه که ترامپ در آورد، اولش قبول نمیکرد، میرفت با همه دست میداد، بعد نمیدونم بهت فلان بهت وایتکس بخورید، بعد نمیدونم بهت فلان دارو رو بخورید. یعنی اصلا تو کجای دنیا، تو شما بدترین کشور، بی سوادترین فقیرترین کشور آفریقایی رو هم همچین در واقع ادبیاتی رو از رئیسش نمیبینید، ولی اتفاق داره توی مهد. مهمترین نکته ای که الان رسانه‌های بیگانه که اون رو بایکوت میکنن به نوعی یا فضاشو تغییر میدن یا به قول آقای دکتر الان مثلا کوچکترین مسئله رو اینجا میان جایگزینش میکنن، یه چیزه، افکار عمومی دنیا نباید تو ذهنشون اون الگوه بریزه، چون اون الگوه براش سالها زحمت کشیدن تا اون الگو تو ذهن جوان ایرانی، جوان خاورمیانی، اصلا جوانی تو هر سراسر دنیا این الگو باید شکل بگیره که آقا اینجا مدینه فاضله است، اینجا همون خانم کنار دریا، اینجا خیلی لوکس لاکچریه، تو اصلا بیا اینجا، مدل همون چیزی که پینوکیو رو روباه مکار و گربه نره مثلا گولش می‌زدن. خب این داره میشکنه.
یک دقیقه بگین چه کنیم که مقابله کنیم با این نوع.
ببینید به نظر میرسه که تبیین تحولات اون و تبیین دقیق، نه تبیینای فانتزی، مثلا این که مثلا ما بیایم بگیم آقا الان یه هفته دیگه مثلا این ساختار فرو میپاشه، این تحلیل ها مبتنی بر واقعیت نیست. به هر حال 270-280 سال این ساختار قدمت داره به این راحتی، ولی ما میتونیم با یه تحلیل درست و تبیین درست به مردم بگیم که آخر عاقبت این تفکر و این ساختار این خواهد شد. یک، دو، از این طرف همونطوری که آقای دکتر فرمودن، یعنی بالا بردن سواد رسانه در ذهن مردم و تعمیق اون حتما کمک خواهد کرد که این خود ذهن حساس بشه و خودش بتونه سره رو از ناسره تشخیص بده. در غیر این صورت ما در واقع حتی از این فرصت به دست آمده هم نمیتونیم درست استفاده بکنیم و به نظر میاد که الان فضای مناسبی است برای اینکه این تبیینه به درستی شکل بگیره.
تشکر می‌کنم دکتر. ممنون که مخاطبین عزیز امروز هم ما رو مورد التفات قرار دادین. تشکر می‌کنم از مهمانان ارجمندمون و پیشنهاد میکنم از سایت رادیو گفتگو تکرار این برنامه رو در صورت صلاح دید مطالعه یا بازدید بفرمایید و تا گفتگوی سیاسی دیگه و بحث سیاسی دیگه شما رو به خدای مندان میسپارم و خدا یار و نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. همکاران خوب من به صورت زنده و مستقیم به بحث و بررسی و تحلیل سیاست یک بام و دو هوای رسانه‌های فارسی زبان در پوشش اخبار اعتراضات ضد نژاد پرستی پرداختن در قالب برنامه گفتگوی سیاسی. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 به مانند همیشه در اختیار شما خواهد بود.
باید غبار صحن تو را توتیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هوهوی باد نیست که پیچیده در رواق، خیل ملائکند رضا یا رضا کنند. دلدادگان و ارادتمندان فرهنگ رضوی سالهاست در تکریم و تعظیم شعائر الهی و به نیت ابراز ارادت به 8 کوکب جانفروز ولایت حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی علیه آلاف و تحیت و سناء، خواهر گرامیشان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشان حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، ایام فرخنده و مبارک دهی کرامت را برای ادای دین به ساحت مقدس اهل بیت نور و کرامت گرامی می دارند. آغاز دهی کرامت از 3 تا 13 تیر ماه مصادف با 1 تا 11 ذی‌القعده تبریک و تهنیت با خدمت کریمانه، همدلی به رسم اهل بیت. شورای هماهنگی بزرگداشت دهی کرامت کشور.
خب ایام پرفروغ دهی کرامت رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. در همین خصوص هم میخواییم که وارد گفتگو بشیم با حجت الاسلام امیر ارزانی، رئیس کارگروه ارتباطات و فضای مجازی دهی کرامت. حاج آقا سلام، عصر شما به خیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادت داریم خدمتتون.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید.
خواهش می‌کنم. آقا ارزانی بفرمایید که شورای هماهنگی دهه کرامت کشور با چه عنوانی و شعاری دهه کرامت امسال رو آغاز کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و عزیز و بزرگوار. همونطور که و دهه کرامت رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنم به ملت شریف ایران. همطور که از سالی اشاره فرمودید، امسال دهه کرامت با شعار خدمت کریمانه، همدلی به رسم اهل بیت کار خودش رو آغاز کرد. همطور که استحضار دارید، مردم شریف ایران حالا با توجه به وضعیت کرونا که هست، اون انس و علاقه زیادی که به حضرت رضا و فاطمه، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دارن، اون جایگاه ویژه‌ای که حضرت رضا علیه السلام در میان ایران و شیعیان دارن، اون کارهای بزرگی رو در این دهه آغاز کردن و
بله.
ما در این 6 کارگروه تشکیل شده و حدوداً 34 دستگاه عضو این بزرگترین شورای بزرگداشت دهه کرامت هستن که بیس و اساس کار با توجه به وضعیت کرونا امسال فعالیت‌ها به صورت مجازی و شبکه‌های اجتماعی داره پیگیری میشه.
بله. بعد خدماتی که برای مردم لحاظ کردند آیا مسبر ثمر بوده؟ آیا پوشش کافی رو داده یا نه؟
بله. عرضم به حضور حضرت عالی که امسال یکی از اتفاقات مبارکی که در کمیته ارتباطات و فضای مجازی دهه کرامت افتاد، اون بحث وبینارهای سلسله وبینارهایی است که از دیشب آغاز شد که وبینار همونطور که میدونید رویداد مجازی آنلاینه که مخاطبان و مخاطبانی که علاقمندن از سراسر دنیا در ترویج معارف اهل بیت استفاده کامل رو کنن، میتونن از این فضا استفاده بکنن که www.fahma.kiramat هست که از دیشب کار خودش رو آغاز کرده. ما از هر شب از ساعت 8 شب در خدمت اندیشمندان جهان اسلام به زبانهای مختلف فارسی، عربی، انگلیسی، چینی و زبانهای مختلف دنیا هستیم. در ساعت 8 شب الی 9 سخنرانان به صورت 10 دقیقه الی 1 ربع سخنرانی می کنن. و تیزرهای مختلف و مولودی خانی پخش میشه و میتونن علاقمندان و مخاطبان از سراسر دنیا استفاده بکنن. یکی از کارهایی که انجام شد بحث ستاره خبری دهه کرامته که با توجه به اینکه مدام 50 خبرنگار در سراسر کشور مستقر کردیم و خدمات و فعالیت‌هایی که مردم در سراسر کشور انجام میدن و از افراد تاثیرگذار و صاحب نظران اخباری رو تولید میکنن، بحث شبکه‌های اجتماعی از عکس نوشته‌ای که توسط خود مردم و توسط افراد علاقمند نسبت به ساعت مقدس حضرت رضا و فاطمه معصومه سلام الله هست استفاده میکنن و کارهای از این قبیل. و
میزان استقبال مخاطبین چجور بوده؟ آیا استقبالی کردن از این برنامه ویژه‌ای که شما ترتیب دادین برای این هم
با توجه میگم همونطور که خدمت حضرت علی عرض کردم با توجه به وضعیت کرونا، اما خب با توجه به اینکه حضرت رضا علیه السلام اون عشق و علاقه‌ای که ملت ایران به ساعت مقدس حضرت داره، اما خب کارهای مختلفی از جمله اطعام، از جمله صله رحم، از جمله همین وبیناری که خدمت حضرت عالی توضیح دادم، استقبال بسیار خوبی انجام شد.
خب چه برنامه‌ای برای ارتقای تولیدات مجازی خودتون دارید برای سالهای آتی که حالا میزان استقبال مخاطبین هم بیشتر و بیشتر بشه، به ویژه حالا در چه بُعد داخلی و همینطور بُعد خارجی؟
همونطور که اشاره کردم با تجربه شعار امسال که خدمت کریمانه همدلی به رسم اهل بیت هست، چون سال گذشته خدمت کریمانه مهربانی به رسم اهل بیت بود، اما امسال با توجه به وضعیت کرونا اون شورایی که تشکیل شد خدمت کریمانه همدلی به رسم اهل بیت شعار رو انتخاب کردن. ما از این کارگروهی داریم به نام کارگروه هنری و کارگروه محتوای و هیئت اندیشه‌ور. یکی از فعالیتایی که هیئت اندیشه‌ور در اینجا انجام میده با توجه به نیاز مخاطبین، حالا اون نسل نوجوان، جوان، کودک هستن، کارگروه های مختلفی تشکیل شده و عکس نوشته ها و تولیدات مجازی و تیزرها و کلیپ هایی که تولید میشه با توجه به متناسب مخاطب تولید میشه و در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، شبکه های اجتماعی منتشر میشه.
سپاسگزاریم از شما. انشالله که در راه شناساندن و معرفی هرچه بهتر و صحیحتر اهل بیت عصمت و طهارتمون همیشه شما موفق و پیروز و سربلند باشین. اگر نکته پایانی باقی مونده که بفرمایید شنوندگانمون مطلع بشن.
من از جناب عالی هم تشکر میکنم و همچنین از شنوندگان محترم.
ممنون از شما آقا، روزتون بخیر و خدا نگهدار. بله، همچنان در خدمت شما خوبان شنونده هستیم بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو 301035 همراه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما همیشه در اختیار شما خواهد بود و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان خواهیم بود. باز هم عرض تبریک و تهنیت و شادباش به همه شما عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. اجازه بدید ثواب زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها رو مورد مداقه قرار بدیم و به مانند همیشه بگیم که آفتاب آمد، دلیل آفتاب.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست، عاشقان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
در رأس دیگه همه بهتر از من میدونن. آقای مرعشی بارها میفرمودن و نوشتن جای مختلف که پدرشون آسد محمود اون نصابه علامه علیه رحمه یک سال اون ختم ذکر مخصوص رو داشت قبر مادرشون رو پیدا کنن. بعد یک سال فرمودن این شدنی نیست، اما ثواب زیارت رو میخوای برو به قم به زیارت فاطمه معصومه سلام علیها. مرحومه قزوینی خدا رحمتش کنه بفرمود یه روایت هم نداریم ما که امام زمان علیه السلام دیگر بزرگانمون هم نوشتن امام زمان علیه السلام بیاد قبر مادرشونشون بده. این درخواست ماست و در شعر شعرامونه. امام صادق علیه السلام فرمود جز معصوم کسی لیاقت زیارت اون قبر رو نداره، نمیتونه آدابش رو حفظ کنه. ولیت الله العظما سلام علیها. حالا حدیثی هم اگر پیدا شد ما دست میبوسیم به بعضی هم خبر میدیم که پیدا شده. آرزویه مفرمت ثواب اون زیارتی میخوای ببری برو قم. ایشون مفرمت پدرم سال دو بار ما رو میآورد از نجف به قم به زیارت. بعد فوت پدرم من خانواده رو سال دو بار میآوردم که در یکی از سفرها مرحوم شیخ عبدالکریم علیه رحمه فرمود دیگه حوزه مدرس نداره چه ما رو نگه داشتن تو یه اسباب اساسی اون حرفای ناوردن. سالیان سال اولین زائر پشت در.
حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از جمله بانوانی بودند که در زمان مأمون لعنت الله علیه به دنبال کوچ اجباری امام رضا سلام الله علیه از مدینه به بهانه دیدار امام علیه السلام از مدینه تشریف آوردن ایران. هجرت حضرت معصومه سلام الله علیها حرکتی بود برای دفاع از امام زمانش.
تو مکتب اهل بیت اگر بخوایم ارزش گذاری بکنیم برای کسی، درجه او بسته به این هست که چقدر نسبت به امام و معصوم زمان خودش معرفت داره و چقدر کمک به اون میده.
فاطمه معصومه با امام رضا که برادرش همراهی کرده، ولی فقط همراهی با برادر نیست، همراهی با ولی خداست.
حضرت رضا فرمود هر کس خواهرم معصومه رو زیارت کنه منو زیارت کرد.
حرکت حضرت معصوم سلام الله میشه از این زاویه نگاه کرد. امام زمانش که به تبعید میره، او به دنبال امام زمان شهر به شهر و کو به کو کرده آمد جستجو. واقعا جای خالی امام زمان رو من احساس میکنم. اگر احساس بشه خداوند فرج او رو مقدر میکنه، اگر نیاز عمومی بشه.
خداوندا به حق کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کرم نما و در فرج امام عصر علیه السلام تعجیل فرما.
خب دوستان عزیز شنونده، عصرتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. در ادامه دعوتتون میکنم شنونده برنامه زنده امروز بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو باشید.
خاطر می‌کنید در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان